خودشو بسازی،
واقعا بازارسازی بکنید. بله، اتفاقا اینجور بازارها هست که برای کسب و کار بزرگ جذاب نیست و شما میتونید برید سمتش.
دقیقا.
شروع میکنید با این بازارهای گوشه‌ای یا کوچکتر و حالا کم کم انشالله موفق میشید و میرید بازارهای دیگه هم میگیرید. ولی میگم خیلی دیگه زمان آزمون و خطا کمتر شده برای آدما و باید حالا از تجربهشون استفاده کنن، توی بازار باشن، بین تو جامعه باشن و مسائل رو ببینم، دید انتقادی بیشتری احتمالا باید داشته باشن و مسائل ریستر رو ببینم.
مهمتر این چیزی که میشه گفت اینه که خیلی وقتا در استارتاپ ها من میبینم آرشان که یه تعداد، من اصطلاحش اینه، یه تعداد مهندس بودن بد نیستا، یه تعداد مهندس بدون ارتباط لازم با نیاز واقعی کاربر، بدون شناخت بازار، بدون شناخت رقبا میان و این کار رو میکنن و بعد گرفتار میشن. و نکته بسیار جذابی که فرزان توضیح داد این بود که بازار فرصت الان به خاطر هزینه ها و خیلی از مسائل مختلفی که وجود داره، اون ترایرور یا آزمون خطایه خیلی شاید الان وقت مناسبی براش نباشه. با شناخت و بررسی بازار و صحبت با بزرگان اون بازار شاید این خطا رو به شدت بیاره پایین.
من در تکمیل صحبتتون یه نکته بگم، یه مشاوری با ما صحبت میکرد، حرف قشنگی زد، من اونو بگم که استفاده بکنن همه. میگفتش که اگر کسب و کار دارید میکنید، ببینید که کسب و کارتون دنباله چه خطیه، یعنی خط دانشگاهو گرفتید دارید میاد جلو، آکادمیک دارید میاد جلو، خط بازارو گرفتید دارید میاد جلو.
اگه بازار ماندگاره،
اگر بازار احتمالاً ماندگاره و روش میکنه، ولی اون بحث دانشگاه و اینها احتمالاً بعد یه جایی بالاخره بره بخوره به بازار و نیاز بازار.
البته دو تا هم راهکار داره، یکی هم بنیانگذاری که بفهمه بازار و فروش و مارکتینگ رو که شما
یا منتور یا مرشد و مربی که استفاده میکنه
بتونن استفاده کنن. به من آخرین سوال، آینده حوزه‌ت رو چطور می‌بینید؟ تبلیغات و آینده‌اش با هوش ماست.
ببینید به نظرم آینده‌اش جذابه. حالا آینده رو معمولا میشه کوتاه مدت دید، میان مدت دید، بلند مدت دید. احتمالاً در کوتاه مدت ابزارها هی قوی‌تر میشن، AI کمک میکنه به قدرتمندتر شدن ابزار، دقت بالاتر، سرعت بالاتر. نمیتونم بگم که اون مرز زمانیش کیه، واقعا دیگه مرز زمانی نمیشه خیلی تعریف کرد، کوتاه مدت کیه، بلند مدت کیه، ولی احتمالاً بلند مدتش میره به این سمت که یه ذره بلند پروازانه است فکر میکنم، ولی میگن که دیگه اصلا ماشین ها با هم ارتباط میگیرن. یعنی من انسان احتمالاً یک دستیاری دارم، یک ایجنتی دارم که چیزی که میخوام رو به اون میگم و اون که اون بره حالا پیدا کنه برام اون محصوله کجاست، تو چه سایتیه، اون دیگه وظیفه اون،
یعنی
من
نمیام. جایی که تبلیغ رو برای انسان بدیم،
دقیقاً
باید تبلیغ رو برای ایجنت انسان،
دقیقاً یعنی باید به سمت
بریم، مثلا کلاودی که گفتی.
بله
دقیقاً،
الان تا یه حدی تازه اینجوری شده، یعنی من به ایجنت یا عامل میگم که برو این کارا رو بکن، دقیقا. ولی خب تو تبلیغات هم میشه. ایلان ماسک هم پیش بینی کرده که اصلا یه تیم AI و روباتیک 2050، البته حالا فکر کنم زودترم شاید بشه، تیم فوتبال مردان رو میبره دیگه. یعنی اینم
ببین کلا یه چیزی بگم، به محض اینکه ما وارد پردازشگرهای کوانتومیک بشیم، همه تحلیل‌های زمانی عوض میشه. الان خط قرمزه یا اون لیمیته یا محدود کردنه فعلا پردازش است. یعنی شما به محض اینکه به پردازشگرهای از نوع حالا کوانتومیک، از نوع دی ان ای زیستی، به پردازشگرهای خارج از پردازشگرهای موجود اگه برسین، بلافاصله بازی بهش میگن گیم چنجر دیگه، بازی دلوقتي. عوض میشه
دقیقاً. و صحبت پایانید،
مرسی از شما که این برنامه ها رو تولید میکنید. حالا امیدوارم که بچه ها همسن و سالای خودم، جوانترها، حتی بزرگترها بیان سمت کسب و کار زدن. یه ذره اوضاع سخت شده، ولی خب یه امیدم هست اینور که یه سری مشکلات رو همین تیما و همین استارتاپ ها بیان حل بکنن
برای کسب و کارهای دیگه،
برای کسب و کارهای دیگه، برای خود جامعه. امیدوارم که بیان این سمت رو نترسن و حداقلش اینه که آموزه های خوبی داره، یعنی چیزای زیادی یاد میگیره.
ان شاء الله برای تو
خیلی عالی،
تیم دارزو بهترین ها رو داریم
ان شاء الله،
اگر خدا بخواد،
اگر خدا بخواد.
ممنونم فرزان، برای تو تیم دارزو
خیلی خوشحال شدم که در خدمت بودم.
مرسی، منم همینطور.
خب یه بازگشت طوفانی داشتیم آقای حسین‌مهدی، موضوع خیلی جذاب، لبه تکنولوژی
و چقدرم کار قشنگ و خردمندانه و با آگاهی و
تیم اجایل و چابک سه نفره با هوش مصنوعی به نظر من میتونه خیلی درس بشه برای تیمایی که میخوان یه ایده رو شروع کنن. و اگه دیدی ترکیب تیم فرزانم کامل بود، یعنی هم فنی مارکتینگ و فروش،
بازاریابی و فروش.
آره. ما حالا سعی می‌کنیم توی برنامه‌ها از تماس تلفنی به خصوص با حاکمیت مسئولین هم استفاده کنیم.
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که راستش انقدر ما در سال‌های گذشته مطالبات رو و نیازها و وظایف طبق برنامه رو گفتیم و هیچ عزیزی هیچی نگفت، تصمیم گرفتیم رسماً دونه دونه دعوتشون کنیم ببینیم چی کار کردن
دیگه. اگه تلفنی هم نیان میگیم دیگه.
آره.
گفتگومون با مهمانی که تشریف آوردن از بخش خصوصی تمام شد و ما همونطور که قولش رو داده بودیم قرار هست که با بخش حاکمیتی هم گفتگوی داشته باشیم. آقای دکتر روح الله محققی که دکترای هوش مصنوعی دارن و مدرس دانشگاه هستن روی خطن. ایشون دبیر تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستن و عضو کمیته ستاد راهبردی هوش مصنوعی که زیر مجموعه ریاست جمهوری میشه.
تقریبا سه بخش دارن دیگه، بخش دانشگاهی، بله، بخش صنفی و بخش حاکمیت.
من گفتگو رو به شما میسپارم، لطفاً با آقای دکتر صحبت کنید و گفتگو رو پیش ببرید.
خب سلام آقای دکتر محققی.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب علی و شنونده های محترم.
سلام آقای محققی، من آرش سروری هم به همراه آقای علیرضا بزرگمهری با شما هستیم و فکر کنم یه 10-12 دقیقه گفتگو میکنیم. شما آقای محققی در تقریبا سه حوزه هستید دیگه، حالا هم دانشگاهی، هم صنفی و هم در واقع حاکمیتی. ما بیشتر دوست داریم با نگاه مطالبه‌گری در واقع حاکمیتی با شما صحبت کنیم، ولی خب از جنبه های دیگه هم شما میتونید به موضوع بپردازید، چون معمولا ما در هوشیار خیلی دوست داشتیم بدونیم حالا از لحاظ بودجه، از لحاظ هزینه، از لحاظ زمان، از لحاظ استراتژی و برنامه‌هایی که حالا حاکمیت داره.
بله.
اگه قرار باشه فقط یه شاخص بدید که ثابت کنه ایران توی هوش مصنوعی پیشرفت کرده، به نظرتون اون شاخص چیه آقای محققی؟
از سلام ارادت دارم خدمت شما آقای سوری عزیز و همکاران محترم. هم خود شما بیشتر در جریان هستید و با نهادهای مختلف شما صحبت داشتید. مقوله هوش مصنوعی توی صنعت ما یا توی مبحث کاربرد تقریبا توی یک سال اخیر یه خود رنگ قوی تری رو به خودش گرفته، در کنار چالش هایی که بهش اضافه شده، چه از منظر اقتصادی چه از لحاظ تکنیکال. حالا من وارد اون چالش ها نشم، در زمینه ای که بخوایم یک شاخص اصلی رو مطرح کنم که به کدوم سمت ما اون چولگی یا رشد رو داشتیم، درک صحیح هوش مصنوعی و اینکه چت‌بات ها یا استفاده هایی که به صورت عام داشت توسعه پیدا میکرد، گسترش پیدا میکرد، از بین رفته. شرکت ها و سازمان ها و کارخانه ها دیگه میدانند که اون مبحث تحول دیجیتالشون با مبحث تحول هوشمندشون فرق داره و الان شاید نقطه اصلی طرح سوال مهم و اساسی که چطوری ما هوشمند شویم طرح شده و در این زمینه حاکمیت هم برنامه‌های خاص خودش رو پیاده سازی داره می‌کنه به صورت کاملا گسترده. اگر بخوام اشاره بکنم، دست ستاد هوش مصنوعی به ازای 12 تا پروژه پیشخوان که البته بیشتر بود تعدادشون، تقلیل پیدا کرد به 16 تا 12 تا و حتی 6 تای عمده اون هم در سال گذشته انتخاب شد. در ستاد به ازای هر کدوم از این مقولات مثل سلامت، مثل حمل و نقل، مثل آموزش و سایر موارد خاص پروژه هایی داره تعریف میشه، تخصیص بودجه هایی در سطوح مختلف، حتی در سطوحی که بشود سرمایه گذاری بخش دولتی در اونجا به صورت حمایت هایی بلاعوض در نظر گرفته بشه با شرایط خاص خودش.
خب جناب محققی، برای اینکه یه خورده
زمان رو مدیریت
هم زمان رو مدیریت کنیم، هم یه خورده دقیق تر با هم صحبت کنیم، بودجه این ستاد در واقع بحث هوش مصنوعی زیر نظر ریاست جمهوری در سال 1404 و 1405 چقدر بوده؟
عدد ثابتی رو برای این
بالاخره بودجه پایان سال دیگه مشخصه دیگه، 1404 چقدر بوده؟
عرض میکنم بحث بودجه هایی که تخصیص داده شده به ازای پروژه ها تعریف شده.
قبول.
یعنی به صورت
جمع عددی بودجه چقدر بوده؟
عددی رو نمیشه از توش جمع زد. دلیل داره. دلیلش اینه که یک سری از پروژه های ما به دلیل توقف هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد اجرا نشد.
قبول. ولی ببینید ما سه تا عدد داریم تو مفهوم بودجه. من سالها یعنی بیش از یک دهه مشاور حوزه بودجه تو سازمان فناوری اطلاعات بودم. یه بودجه تخصیص داده شده است، یه بودجه جذب شده است. من راجع به تخصیصتون صحبت میکنم.
تخصیص توی سازمان برنامه بودجه، توی برنامه تحولی که در بودجه سال 1404 تدوین شد، بر این منوال گذاشته شد که یک سری یا یک بخش از بودجه تخصیص داده شده به هر کدوم از فعالیت‌ها، یه درصدی تخصیص داده بشه به حوزه تحول هوشمندشون. که اگر پروژه در اون سازمان یا در اون
چقدر این درصد؟
درصد 20%، حداکثر 20%. 20%
و حداقل چقدره؟
حداقلش صفره. یعنی اگر کسی طرح و برنامه‌ای نداشته باشه برای تحول هوشمند خودش، مسلماً اون بودجه رو دریافت نمی‌کنه.
خب جناب محققی نازنین، میگید که در سال 1404 کل جذب این حوزه، حالا با اونایی که متوقف شد، اونایی که هر اتفاقی افتاد، چه عددی حدوداً هست؟
عددش رو مسلماً الان توی این ذهنیت نمیتونم عرض کنم از شما، چون باید دقیق باشه حداقل توی این بازه، ولی میشه گفت که قابل توجه بوده، چون ما شرکت‌هایی داشتیم که یک سری پروژه ها رو انجام دادند.
آخه من چون مطلعم از بخش زیادی از این بودجه که متاسفانه حتی بخشی از گروه های اقتصادی و شرکت های بزرگ حوزه فناوری اومدن به امید این بودجه کارهای بزرگی روی حوزه جی پی یو، زیر ساخت و فارما شروع کردن و متاسفانه بخش زیادی از این بودجه
متوقف شد
و بهشون داده نشد و کلی اشکال در کسب و کار ایجاد کرد. به این علت دارم راجع به صحبت
می‌کنم. هم هست. ما از اون طرف هم نگاه بکنیم که بخش دولتی، حالا من نمیخوام اون مسائل اتفاقات رو باز کنم، ولی در یک بازه‌ای که دسترسی بخش دولتی به زیر ساختایی که فرمودید مثل جی پی او و غیره قطع شد از بین رفت، همین بخشی از این شرکت‌های خصوصی الان زیر ساخت‌های بخش دولتی رو دارن تامین می‌کنن و دارن اون بودجه‌ای که به قول فرمودی جناب علی نتونسته بودن از اون سمت بگیرن، از این سمت دارن به ازای
ارائه عنوان پیمانکار ارائه سرویس میگیرن.
بله،
خب ولی این ببینید علتی که حالا جناب محققی، چون شما چند تا کلاه دارید بهتر این عرض بنده رو درک میکنه.
یعنی در آن واحد همه اینا رو میتونن با هم توازن داشته باشن. شما راحت باشید، خواهش
می‌کنم. آره ببینید، واقعیت امر اینه که در سال گذشته میلادی، من نمیخوام بگم مثل امریکا 70 میلیارد دلار یا چین 40 میلیارد دلار، میخوام بگم مثل عربستان 5 میلیارد دلار هم نه، در حد چند صد میلیون دلار که میتونیم فکر کنیم. ولی وقتی تو برنامه هفتم در سرتاسر برنامه قرار میشه که ما 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم، که شما میدونید این یه شوخی نیست، بیشتر، و تازه از این 10 میلیون دلار 9 میلیون دلارشو بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه، 1 میلیون دلارشو بخش حاکمیت، انتظار داریم. ببینید من همیشه میگم آنچه که باعث شد که کشورها مستعمره بشن عقب افتادنشون از انقلاب صنعتی بود.
بله آفرین.
امروز آن چیزی که از کشورها مستعمره خواهد ساخت و مسائل مختلف امنیتی اجتماعی ایجاد خواهد کرد بحث هوش مصنوعیه، یعنی همون تغییر، همون گیم چنجر بودن و تغییر بازی رو که شما تو انقلاب صنعتی باعث شد برخی از کشورها برن کشورهای دیگر رو مستعمره خودشون بکنن، اینو تو هوش مصنوعی میبینیم، به ویژه تو لایه زیر ساخت، نه استفاده از مدل ها و چت بات ها و LLM های که بقیه تولید کردن. تو این زمینه شما هم با کلاه صنفیتون هم با کلاه نزدیک بودنتون به حاکمیت میشه بفرمایید که ما چجوری میتونیم این گپ خنددار بین 10 میلیون دلار رو با چند میلیارد دلار رو جبران کنیم؟
تازه اونم نیست
که اونم تازه محقق نشد.
نشده بله. ببینید به دکتر خیلی خوبی اشاره فرمودید. در مبحث تحول دیجیتال همونطور که به درستی اشاره فرمودید ما در مقطع صنعتمون دچار توقف واقعا چشمگیری بودیم. یعنی ما بخشی از تحول دیجیتال صنعت رو توی نسل 3 تونسته بودیم وارد بشیم، بخشش رو کامل کنیم و بخشی واقعا ناقص بمونه. در صورتی که مبحث تحول هوشمند در صنعت در نسل 5 به بالا و نسل 6ی که داره پیاده سازی میشه داره اقدام میشه. این یک مبحث که در تایید فرمایش جلو بریم. مبحث دوم مبحث سرمایه گذاری، ما باید اول یک قضیه رو بپذیریم. در مبحث قیاس از لحاظ علمی و تحول و رشد جهانی ما در یک مقطع خیلی به قول معروف عقب هستیم و هنوز پیرویم، هیچ گونه ایجادی رو نتونستیم که به قول معروف برای خودمون داشته باشیم
و حتی سرمایه گذاری برای ایجاد. یعنی ما 3 سال آقای دکتر اینجا داریم میگیم مسئولین حواستون باشه این مثل انقلاب صنعتی باعث میشه کشورها مستعمره کشورهای صاحب فناوری این حوزه بشن و اونهایی که سرمایه گذاری کردن.
دکتر جان فرمایش جناب عالی کاملا درسته، ولی یه دونه چالش داریم، یه چالش خیلی بزرگه که ما درونش چون قرار گرفتیم شاید نتونیم ببینیم. مبحث درآمد ملی ما در قیاس باشه کشورهایی که دارن در این حوزه سرمایه گذاری میکنن، درصد سرمایه گذاری از سرانه جی دی پی به قول معروف
تولید ناخالص ملی،
تولید ناخالص ملی خودشون چند درصده؟ مال ما چند درصده؟ نسبت رشد اقتصاد
بازم این نسبت نمیخونه آقای دکتر، با ترکیه و عربستان مقایسه کنید و امارات.
قبول دارم نمیخونه. حالا چرا نمیخونه؟ اون مبحث دیگه، اون تحول دیجیتاله که همین تحریم های به ظاهر به اصطلاح غیر موثری که حالا ما توی مبحث زندگی و اجتماع یه چیزی رو داره میبینیم، ولی توی اقتصادی مباحثی هست که جدیه. یعنی شما تا تحول دیجیتال رو نتونی بیاری، وقتی که یک سری از تجهیزات ما نتونه سوار بشه توی سیستم صنعتی ما، تو مبحث هوش مصنوعی سرمایه گذاری بیفایده است. یا اون مدل نگرشی که سرمایه گذاری ما رفت توی یک سری زیرساختایی که ما توی یه برنامه داشتیم، حالا اینو از زبان بخش خصوصی دارم عرض میکنم، ما به دولت هم عرض کردیم که آقا این جی پی او هایی که شما سرمایه گذاری کردید و مستقر کردید به اندازه 20 سال آینده یک کشور ما الان جی پی او داریم. خب الان اندازه این الان چی شد؟ کجا رفت؟ ما شون از دست دادیم، حالا از یک مقطعی نگیم همش، هم حالا یه بخشش رو ما اون توازن سرمایه گذاری، توازن و توازن
صدای آقای محققی فکر کنم،
جناب محققی فکر کنم جابجا شدین، صداتون کیفیتش رو از دست
میدید. از کردم
از یکی دو جمله عقب تر بفرمایید.
بله یک دو جمله عقب تر این که بعد ما در یک مقطعی که همون سرمایه گذاری ها در حوزه زیرساختی که بیش از نیاز یا حتی 5 سال آینده خودمون بود رو زیرساخت تهیه کردیم، ولی استفاده هم نتونستیم بکنیم و الان هم از دست دادیم. الان نگرش رفته به اون سمتی که دقیقا نیاز بازار، نیاز صنعت و مطابق فرمایش جناب عالی است، منتها با یک سری چالش های دیگه ای که تأمین سرمایه و تأمین بودجه الان خودتون در جریان هستید به این راحتی نیست، نمیشه روش یه عددی رو دقیقا مشخص کرد که حتما می شود از سمت دولت این تامین بشه. لذا نیاز داریم بخش صنعت، بخش دولتی و بخش نهادهای زیربنایی کشور با بخش خصوصی یک تعامل بیشتری داشته باشه. بخش خصوصی بتواند به قول عمودی جنابالی در اونطور نشود که برود سرمایه گذاری بکند و بودجه خودش یا درآمد خودش رو نتونه حاصل بکنه.
آقای محققی نازنین، برای اینکه یه خورده کمی صحبت کنیم بس. چون یه جمله شما گفتید که من باش مشکل دارم بس. اون جمله چی بود؟ جملتون این بود که ما به اندازه 20 سال جی پی یو آوردیم. میشه به من بگید که فقط H100 و H200 چون بقیه اون کارتای دیگه برای سطوح غیر حرفه‌ای تر قابل استفاده است و از نداری و گرانیه که سراغ A5000 و LS40 و 4090 و 3090 و 5090 و اینا بقیه میرن، ولی برای در سطح H100 و H200 فقط فکر میکنید مجموع H100 و H200ی که تو کشور ما وجود داره چقدره؟
الان دیگه واقعا نمیشه گفت عددش،
خیلی ناچیز.
بله بله.
بنابراین من خواهشم اینه، دقت بفرمایند مخاطبین، اتفاقا من معتقد نیستم که ما حتی به اندازه نیاز واقعی یک سال زیر ساخت جی پی یو داریم. همونطور که الان مراکز داده مختلفی دولتی و غیر دولتی داریم، به همین ترتیب باید جی پی یو فارم های بسیار خوبی داشته باشیم، نه اینکه شما برای یه منبع خیلی ساده برای یک آزمایش یه الگوریتم یه استاد دانشگاه. ما الان کیس این که دارم میگم یک مورد واقعی روی بینایی ماشین، بنده خدا رفته یه الگوریتمی درست کرده برای تز دکترا و این رو مطرح کرده، بعد میبینیم که یه دونه جی پی یو فارمی که زیر 50-60 میلیون تومان در ماه هزینش باشه وجود نداره بره تست کنه، بره آزمون کنه ببینه این الگوریتم درسته یا نه.
بله
کاملا درست. من اون قسمت رو تکمیل بکنم،
چون شما دانشگاه هم هستید آقای مرغی،
شاید هر سال یک عددی و یک مقداری رو داشتیم و انسان نداریم، و از طرفی اگرم داشته باشیم به قول فرموده جنابالی به صورتی طراحی نشده که اون کاربردی پذیریش به صورت عمومی و اختصاصی تدوین شده باشه. یعنی یک اصلا شما تصور بفرمایید که حتی اندازه 50 سال آینده جی پی یو هم موجود باشه، منظر تمرکز، از منظر که به صورت سرویس چه روی پلات بر روی مصبت مستقیم در دست نیازمندا قرار بدیم نداشتیم، الانم نداریم. حالا اینکه سخت افزارش هم نیست الان، حالا اگر قبلا سخت افزاری بود، این مسائل با همدیگه به دست هم میدهیم الان به نقطه برسیم یک بازطراحی علمی و تخصصی هم بگام دیگه به صورت هجانی برای یک محبت بلگی نداشته باشیم برای تأمین تأیید یا تأیید سرهای خاص. ما باید یک به اصطلاح پروسه کامل این خدمات رو طراحی کنیم. الان داره شکل میگیره.
خب خیلی هم ممنون از توضیحاتی که در این خصوص دارید آرش شاه.
بله آقای محقق، همین که شما اومدید تو برنامه و پاسخگو بودید اینجا یه تقدیری داره برای
خیلی
ها نمیان، و اینکه شما اومدید شفاف صحبت کردید خیلی ممنونم. ما تقریبا برنامه حالا 4 میلیونی ایران دیجیتال داشتیم، فکر کنم در جریانش بودید که خود آقای پزشکیان و وزیر ارتباطات و و فکر کنم مقوله خوبی هست، چون در حوزه آموزش دانش آموزان، معلمان و کارکنان هست و خیلی از آموزش‌ها در حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی پایتون و بقیه.
این همون چیزی بود که دو سال ما میگیم سیستم آموزشی ما باید به سرعت تغییر کنه، وگرنه ما تعدادی فارغ التحصیل داریم که کاری براشون وجود نداره چون هوش مصنوعی داره اون کار رو انجام میده.
به دلیل حالا به مدیریت زمان هم کلا با فرصتمون کم است.
آره ما یک دو دقیقه
جناب آقای خان عزیز اشاره فرمودم بسیار مهمه که شما هم لطف بفرمایید در نظر داشته باشید. ما نیاز به تربیت مدیران متخصص هوش مصنوعی داریم در کشور در تمام حوزه‌ها که حداقل تحول دیجیتال و تحول هوشمند رو دقیقاً درک بکنن. این یک. دو اینکه ما با تفکر سنتی بر روی تحول هوشمند نمیتوانیم پیشرفتی داشته باشیم. باید این مقوله رو تفکیک کنیم. یعنی همون مقوله ایران دیجیتال در کنارش ایران هوشمند، مدیران هوشمند و توسعه پذیری کاربردی این عزیزان رو در تمام سیستم‌ها باید پیاده بکنیم.
بله.
دقیقاً. خیلی ممنونم آقای محقق از اینکه اومدید و پاسخگو بودید. ان شاءالله
منم به نام
شما
خودم از شما و توضیحاتتون تشکر می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر مستقیم. آقای محقق عزیز، ما در خدمت شما.
خدا نگهدار شما و امید دیدار.
روزگارتون خوش.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
همین که آقای بزرگ مهری مسئولی میاد و صحبت می‌کنه. آره بالاخره باز شد. ما دعوت می‌کنیم همینجا از بقیه هم که این مطالبه گری رو مردم می‌خوام و به هر حال خیلی مهم هستش. حالا نشد در زمینه‌های دیگه با آقای محقق صحبت کنیم. ولی به نظرم از جنبه زیرساخت
زبانهای سیاست مدارانه یا دیپلماتیک ممکنه در پاسخ ها باشه، ولی مخاطب ما آگاهه و سوالا رو سعی میکنیم انقدر دقیق بپرسیم که بتونیم جوابهای دقیق تر
تو دی پوینت یا به هدف باشه. خانم صادقی هم اومدن، میخواین جمع کنید برنامه؟
آره خیلی
منم که جمع کنم. خب چطور بود؟
بله به نظرم میاد تو تلفنی میتونه کمک کنه باشه. حالا شاید مخاطب بگه چرا تلفنی با مسئولین صحبت کنید، به هر حال یه مقدار اون هماهنگیه و حضورشون اینجا سخته و در حد همون 10 دقیقه رو هم شما با ما بخواید مطالبه
کنیم که حالا تو بخش
نه منم معتقدم که حضوری بودن کیفیت این موضوع رو به شدت میبره بالا. خب الحمدلله با صدا و نمیدونم خط و نمیدونم
یکی دو بار داشت میرفت
ارتباطی داشت میرفت و اینا، که خب اینا هم همه بخشی از زیرساختیه که ما برش میخوایم هوش مصنوعی و تحول دیجیتال همین زیرساخته. یعنی الان مثلا راجع به 6G صحبت میشه برای بسترهای انتقال و هوش مصنوعی، ما هنوز تو 4G این وضعیت انتقالمونه.
خب حالا امروز که گفتگو کردیم با آقای دکتر روح الله محققی که دبیر تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و عضو کمیته ستاد راهبردی هوش مصنوعی ریاست جمهوری هستند و امیدواریم که حالا در برنامه‌های دیگر هوشیار هم بتونیم گفتگوی با مسئولین داشته باشیم و همینطور فعالین بخش خصوصی. و ممنونم که در اولین برنامه هوشیار در سال 405 ما رو همراهی کردین و
جالبه که پخشمون هم آخرین جمعه مرداد ماه
درسته و حالا به هر حال ما می‌خوایم که خیلی پرقدرت و با تغییرات مثبتی که در برنامه خواهیم داشت این مسیر رو ادامه بدیم با همراهی شما دو بزرگوار و مهمانانی که از بخش دولتی و از بخش خصوصی ما رو همراهی میکنن. در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. به نظرم خب به هر حال سیاست جدید برنامه و تغییرات لازمه، پوست اندازی لازمه و بجز اینکه پوستمون کنده میشه، ولی سعی میکنیم که سیاسیون و حاکمیت رو داشته باشیم، مطالبه گری کنیم چیزی که مردم میخوان و قطعا نظرات مردم هم میتونه کارساز باشه. اینکه فلانی رو بیارید ازش این سوالو بپرسید میتونه به ما راه آینده رو نشون بده. خیلی ممنونم از همین.
شما.
ممنون.
خدا قوت و انشاءالله در جمعه هفته آینده باز هم همراهی مون کنیم.
بله.
خدا قوت.
با عزت.
خدا قوت.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. متشکریم که همچنان وفادارانه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و برنامه‌های رادیو اقتصاد رو دنبال می‌کنید. دوستان، آنچه که ما رو در زندگی در مدار انسانیت حفظ می‌کنه و اون رو ارتقا میده اگر که خودمون نسبت بهش ممارست داشته باشیم، توجه و تفقد داشته باشیم، تأمل داشته باشیم، اینه که روادار باشیم نسبت به هم نوعان خودمون. هم نوعان که البته اگر همسایه و هم محلی و هم شهری و هم استانی و هم وطن باشد که چه بسیار عالی است. این که اگر ما خوشحالیم اونها هم خوشحال باشن، اگر که ما امکاناتی داریم اونها هم این امکانات رو داشته باشن و سعیمون رو بکنیم اگر که از دستمون بر بیاد کاری انجام بدیم. حالا الان آنچه که به ذهن من میرسه اینه که در مصرف انرژی هوای همدیگر رو داشته باشیم. اگر که ما 24 ساعته برق داریم، حواسون باشه که در برخی از نقاط کشور گاه چندین ساعت برق میره به خاطر ناترازی انرژی. تازه منطقه‌ای که به وسایل سرمایشی بسیار نیاز دارن، به خاطر اینکه هوا خیلی گرمه، خیلی شرجیه و شاید اینجا به اون اندازه گرم نباشه. بنابراین این میتونه به ارتقای مدار انسانیت ما کمک بکنه اگر که صرفه جویی بکنیم. حالا مصارف دیگرم هست، مسئله آب هست، مسئله گاز هست. به هر حال یه سرزمین، یه کشور مگر چقدر منابع داره؟ اصلا داشته باشه، کلی هم داشته باشه، خیلی هم داشته باشه، اما قرار نیست که اونها رو بیهود